السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله على الله. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. درود میفرستیم بر حسین ابن علی و شهدای کربلا و بر همه مجاهدان و شهیدانی که در طول تاریخ از عاشورا و کربلا الهام گرفتن. من عرضمو با یه سوال شروع میکنم و بعد پاسخ سید الشهدا رو به این سوال عرض میکنم. سوال این است که آیا برای مبارز بودن، برای مجاهد بودن، عاشورایی بودن که طبیعتاً مسئله جهاد و خون و شهادت و قربانی و خشونت شدن این هاست، باید جهانبینی سیاه و بدبینانهی داشت اونطوری که مخالفین فرهنگ جهاد و شهادت تصویر میکنن؟ یه تعبیری به نام بنیادگرایی و به نام روح جهادی و فرهنگ جهادی درست میکنن و بعد اون رو مبتنی میکنن بر یه جهانبینی سیاه بدبینانه. توی اون فرهنگ ها چون که خودشون هستند، اونا با کسی به نام مجاهد آشنا نیستن. اونا فقط گلادیاتور میشناسن، در تاریخ کماندو میشناسن که اینا معمولا نمونه های مثالی آدم های سفاک، خونریز، بی احساس، هرچه جلادتر بهتر، هرچه بی رحمتر و سفاکتر نیروی کارآمدتر حساب میشه. بعد وقتی میان تو کربلا، ظهر عاشورا، روز عاشورا رو میبینن و در کربلا روبرو میشن با مردان و زنانی پر از احساس، پر از عاطفه و انسانیت، پر از کرامت و بزرگی، پر از عشق، مملو و از عشق. بعد تعجب میکنن که چرا چنین کسانی شدن برای ما الگوی جهاد، کسانی که سراسر زندگیشون عشق به خدا و عشق به خلق بوده. شما تو سیره امام حسین سلام الله علیه و شهدای کربلا، در سیره زندگی حضرت زینب سلام الله علیه و هر چه نگاه بکنید، جز عشق و محبت به خلق و بندگی و دوستی نسبت به خداوند و قصد خدمتگذاری و فداکاری برای خلق هیچی نمیبینید تو زندگیشون. طبیعی است که تو اون ذهنها که بار آمدن با یه همچون افکاری، این سوال پیش بیاد که جهاد چه ربطی داره با این آدمایی که تمام وجودشون عشق و محبته، با تصویری که از جهاد ساختن. مثلا شما دعای عرفه امام حسین رو ببینید که ایشون اولا رابطه خدا با انسان رو و رابطه انسان با خدا رو چجوری ترسیم میکنه. رابطه انسان و خدا و خدا و انسان توی دعای عرفه رابطه دو تا عاشق و معشوقه، خدا عاشق انسان، انسان عاشق خدا. من یه چند فراز از دعای عرفه امام حسین رو جدا کردم و بعد به اینجا میخوام برسم که اینا که فکر میکنن که جهانبینی مجاهد یه جهانبینی باید حتما سراسر خشونت باشه، خون انسانها و جان آدم ها براش بیارزش باشه، اون نوع تصویری که خودشون دارن از گلادیاتور و از کماندو و از جلاد که خودشون هستن، که خون انسان براشون بیارزشه، جان انسان براشون ارزانترین چیزه، کشتن و قتل نفس و شکنجه انسان براشون جز تفریحاتشونه. آیا واقعا اونطوری که در نگاه خود اونا یه آدم مسلح، یه جنگاور، یک نیروی نظامی توی یک جهان سیاه مملو و از کینه داره زندگی میکنه، جهان تاریک، سیاه، به همه بدبین، بدخواه دیگران، یه جهان سرد، جهان کافر، جهان سردیه، سرد، تاریک و او تنهاست، مدام باید از خودش دفاع کنه در برابر بقیه سگها و بقیه گرگ ها و هر کسی باید به فکر خودش باشه، ولا عقب میمونه از قافله. توی جهانبینی شرکامیز یا الهادی هر کدوم به یه شکل، انسان تنهاست، جهان تاریکه و سرده، هیچ کس با من نیست و در کنار من نیست، هیچ کس به فکر من نیست، من خودم باید به فکر خودم باشم، میکشم تا کشته نشم، غارت میکنم تا غارت نشم، توهین میکنم تا توهین نشم. این جهان الهادی است، این جهان مجاهد نیست. جهان مجاهد فی سبیل الله یه جهان پر از نور و گرما و معرفت و احساس و عشق که حتی فداکاری و تضحیه و خودسوزی هم اگر میکنی در راه آرمان مقدس بر اساس عقلانیت اون نتیجه میرسی، یعنی کاملا دو چارتا میکنی، اما نه از نوع چرت که اندازی تاجرانه تو بازار، بلکه یه نوع محاسبه عمیق‌تر انسانی. بنابراین سید الشهدا سلام الله علیه به ما و به کل کسانی که این سوال براشون مطرحه در طول تاریخ دارن جواب میدن که شما میتونید و باید جهان رو مملو از کینه و ترس و خشونت و قساوت نبینید، جهانبینی خوشبینانه داشته باشین، نه بدبینانه، تو خودت رو تنها نبینی، خودت رو در محضر خدا و مورد لطف خدا بدونی، یک جهانبینی سرد و یأس‌آور و تلخ و سیاه نداشته باشی و در این حال مجاهد باشی. و اصلا جهاد همینه، برخلاف دنیای جنگ و خشونت اونا که عرض کردم باید شما یک جهانبینی سرد تاریکی داشته باشی و انسان خودش رو تنها بدونه و از همه طرف مورد حمله و حالا باید از خودش دفاع کنه، برای جانش، برای مالش، برای مقام، برای شهرت، برای مزد آدم بکشه. توی تفکر سید الشهدا و تفکر جهادی عاشورا دقیقا همه چیز عکس اینه. تو اون تفکر شما برای که سیاست ورزی کنی باید سیاست پیشه باشی. تو اون تفکر اگر شما سیاسی هستی دیگه باید از عشق فاصله بگیری، دیگه به مجاهد و رزمنده نباید به قول اونا وصله عاشق و عاشق پیشه بچسبه. نمیشه یک کسی هم یه روح لطیف داشته باشه هم شمشیر بزنه، نمیشه یک کسی هم حیات و حرمت حیات براش مقدس باشه، حتی جان یک مورچه براش مقدس باشه و در این حال جان خودش رو به خطر بندازه. تو اون تفکر اینا همه بی‌معنیه. اما تو تفکر عاشورایی و سید الشهدا عشق و عرفان به سیاست و به جهاد گره میخوره. عرفان و اخلاق و عشق و معنویت وسط صحنه سیاست و مبارزه است و برای مجاهد بودن نباید عشق رو انکار کرد، بلکه هرچه عاشق‌تر، عاشق پیشتر، مجاهدتر، هرچه مهربانتر و روح لطیفتر، مجاهدتر، همونطور که خود سید الشهدا بودن. شما فقط به عنوان یک نمونه چند تا عبارت از دعای عرفه سید الشهدا رو که در سفر حج خوندن در عرفات برای شما اینجا قرائت بکنم که ببینید آموزش میدم رابطه انسان با خدا رو و این جهانبینی چقدر خوشبینه به زندگی است. و یک کسی اینقدر آرامش داره، سید الشهدا ببین چقدر آرام احساس آرامش میکنه انسان تو جهان، اینقدر آرامش داره و در این حال تو اون صحنه است. بنابراین درست ما به سید الشهدا میگیم غریب، سید الشهدا غریب بود و تنها بود، ولی واقعا ایشون در جهان غریب نبود. حالا با این عباراتی که من براتون میخونم، سید الشهدا اصلا خودش رو تو این جهان غریب نمیبینه. بعضی از تعابیر ایشون ایناست: الحمدلله الذی لیس لعطائه مانع و هو الجواد الواسع. ببینید چقدر نسبت به دنیا و زندگی و جهان و نسبت به خداوند چقدر خوشبینه، مثلا انگار توی عالم مشکل نیست برای امام حسین. سپاس خدای را که هیچ چیز نمیتواند مانع لطف و بخشش های او و عطایای او به من بشود، حتی بدی های ما انسان ها مانع لطف خدا نمیشود. او هو الجواد الواسع، سعه جود و کرم خدا، بخشنده نعمت های بی پایان. و جای دیگه می فرمان تو همین دعا که راحم و کل دارع و منزل المنافع
و هو للدعوات سامع و للکروبات دافع. ببینید کسی یه همچین تفکری داره، یه آدم تنهاست تو عالم، قریبه، از چیزی میترسه، وحشت میکنه، اصلا کینه داره به چیزی. ای خدایی که به هر کس که به درگاهش تضرع کند ترحم میکنی، هر کس که باشه. ای خدایی که همه منافع و هر نفعی که به هر کسی و هر چیزی در این عالم میرسه از طرف تو داره میرسه، به هر کسی، حتی به کفار. ای کسی که همه دعاها رو اجابت میکند و صدای همه را میشنود، و هو للدعوات سامع، یعنی ای کسی واقعا احساس کنه تو یک جهانیه که صداشو داره میشنوه خدا. تنها نیست دیگه این، من دیگه کجا تنهایم، از چی بترسم. ای کسی که هزاران مشکلی که میتونسته به سراغ ما بیاد و نیامده تو اونها رو دفع کردی و ما متوجه نشدیم مثلا. و هو السمیع البصیر اللطیف الخبیر، ای خدایی که میشنوی، خدا میشنود، شنوای دعای خلق است، بینای امور جهان است، خدای جامد فلسفی مجرد نیست. این خدایی که امام حسین قبولش داره، این خدا هم خبر داره، خبیره، هم لطف داره، یه خدای بی احساس نیست، آقا بالا سر نیست، فقط خدای امام حسین هم لطف داره، هم خبر داره، هم همه چیز رو داره میبینه و میشنه. خدا تو صحنه است، غائب نیست. بنابراین من تنها نیستم. اللهم انی ارغب و اشهد بالربوبیت لک مغرن به انک ربی و الیک مردی. خدایا من رقبت یعنی عشق، من عاشقتم، به تو عشق دارم، به تو عشق میورزم و گواهی میدهم. گواهی بدون آگاهی نمیشه. من شهادت میدهم، گواهی و آگاهی به ربوبیت تو، یعنی که این جهان داره مدیریت میشه. ربوبیت یعنی این دیگه، یعنی جهان داره اداره میشه، یه اداره مدیری با شعور داره اداره، برای این جهان شعور حاکمه. این جهان همینطوری سرگردان نیست که آقا هر اتفاقی میفته میگیم آقا حالا اتفاقا این اتفاق افتاد. هیچ چیز اتفاقی نیست تو عالم. من اقرار میکنم و گواهی میدهم که این جهان داره مدیریت میشه، بر تمام جهان حساب و کتاب حاکمه، این جهان هدف داره. مقرن به انک ربی، من به عنوان انسان قدرت این درک این حقیقت رو دارم و اعتراف، قدرت اعتراف به این حقیقت، مقر یعنی اقرار، قدرت اعتراف به این حقیقت رو دارم و این قدرت تو به من دادی و بازگشت من به سوی توست. اینجوری نیست که ما همونجا به دنیا آمدیم نمیدونیم به کدوم طرف داریم میریم، اصلا معلوم نیست کجا داریم میریم، اصلا دنیا سر و ته نداره، دنیا کتابیه که صفحه اول و آخرش رو کندن، معلوم نیست اولش چی بوده آخرش چی میشه، ما سرگردانیم به حساب کتاب، معلوم نیست کی به چیه، کی به کیه. نه اینجوری نیست. الیک مردی، داریم بر میگردیم به سوی تو خدایا. بعد میفرماد که این جهان هدف داره. ابتدعتنی به نعمت که قبل ان اکون شیئا مذکورا، هنوز نبودم تفضل تو بر من شروع شد. شروعش نعمت و تفضل بود و از ابتدا همه چیز نعمت و لطف تو بود. گفت هنوز نبودم که تو در دلم نشستی. از همون اول شروعش با عشق تو نسبت به ما بود. اینا ببینین عشق خدا به انسان بود، داره امام حسین میگه عشق خدا به انسان. انسان تو عالم تنها نیست. بعد جای دیگه میفرمان که من قبل ذالک رأفت بی به جمیل صنعک، یعنی هستی و حیات سراسر رأفت و جماله. این تعبیر رأفته رو تو این عبارت، یکی تعبیر رأفته یعنی رأفت محبت، یکی هم جمیل صنعک. جمیل یعنی چی؟ جمال، زیبایی. یعنی سید الشهدا میگه تمام این هستی و حیات رو من سراسر رأفت و جمال میبینم. تمام زندگی و همه مسائلش که پیش میاد، حتی مشکلاتش، همه اوج زیبایی است، همه زیباست و همه علامت رأفت و محبت تو به انسان هاست. یعنی پیش از این هم منو به مهربانی و زیبایی مورد رأفت قرار دادی. جمیل صنعک یعنی جهان زیباست، هر چی توی این عالم زیباست اگه درست بهش نگاه کنی. بعد میفرمان که مننت علی فی جمیع ذلک و عونک و لطفک، در همه اون چی که دیدیم و ندیدیم، دانستیم و ندانستیم، خدایا تو ما رو مورد مننت و لطف خودت قرار دادی. باران مننت تو داره بر ما میریزه و ما زیر این باران خیس شدیم و نمیفهمیم. ما در این باران محبت و منت تو، عون و لطف، کمک تو و لطف تو غرق شدیم و نمیفهمیم. یعنی ما تو این جهان تنها نیستیم، همه مورد منت و کمک و لطف تو هستیم و خدای تو بی طرف نیستی، تو بی تفاوت نیستی، تو یه خدای بیرحم و سردی نیستی که نشسته باشی نگاه کنی هر بلای سر ما بیاد بیاد. تو داری به ما کمک میکنی، من باید بفهمم که اینا کمک به منه. تو جای بعد میفرمان که ثم اذ خلقتنی من خیر الثرى، سپس آنگاه که مرا آفریدی. اولا ما توی پروژه خلقت و آفرینش ما آفریده شدیم. فرق میکنه تا کسی بگی که آقا من همینجوری اومدم تو دنیا. ما همینجوری نیومدیم تو دنیا، برنامه ریزی شده بود، ما رو آفریدی، به ما به شخص من تو توجه داشتی که الان وقتشه که شخص من وارد این عالم بشم. تک تک ما مورد توجه تو بودیم، به ما نگاه کردی، به ما فکر کردی، راجع به ما. آمدن من به جهان یه برنامه بود نه یک اتفاق. از خلقتنی، خلقتنی من خیر الثرى، مرا آفریدی از بهترین خاک. اینا تو دعای عرفه است. انسان رو آفریدی از بهترین خاک، یعنی بهترین سرشت، بهترین طبیعت، از بهترین عنصر مرا آفریدی. از خلقتنی من خیر الثرى لم ترذلی یا الهی نعمتا دون اخرى. وقتی هم که آفریدی که من مورد توجه ویژه تو قرار گرفتم به ایمان انسان، اونقدر من رو، اونقدر انسان رو دوست داشتی ای خدا که نپسندیدی یه نعمتی بهش بدی، نعمتهای دیگه رو بهش ندی. بی هیچ کم و کاست همه یه نعمتها رو برای من انسان خواستی. یعنی دلت نیومد یه چیزی بده به من چیزی دیگه ندی. دیدید یه مادری که مثلا بچه کوچیکش داره میره، مثلا میگن آقای میخواد بره دو روز مسافرت، یه بقچه کیفی چمدونی ساکی چیزی داره برمیداره، این مادره یه چیزی میذاره تو ساکش، مثلا یه خوردنی لباس چیزی، باز دلش نمیاد، تا میره اون طرف اتاق میاد دوباره یه چیزی دیگه هم میذاره، باز داره میره، باز دم در داره خداحافظی میکنه، میگه یه لحظه واسه، باز میره یه چیزی دیگه هم برمیداره، یه خوراکی غذایی لباس یه چیزی دوباره میذاره توی چیز. سید الشهدا میگه که خدای تو با ما اینجوری کردی، منو از بهترین خاک انسان رو آفریدی، بعد منت ها اینطور می آمد، بعد راضی نشدی یه نعمتی بدی نعمت دیگه رو ندی. رزقتنی من انواع المعاش و سموف الریاش به من کل عظیم الاعظم، انواع خوردنی ها و پوشیدنی ها، نعمت هایی که به ما دادی، ما مورد منت عظیم تو. چرا عظیم؟ اعظم، نه منت بزرگ، نعمت بزرگتر، بزرگترین منت ها. و احسان کل قدیم الیه، و اون خوبی ها و لطف های همیشگیت نسبت به ما که توی لطف کردی و ما نمیفهمیم. میبینیم ما مثلا گاهی به یه آدمی که به کسی که شعور کمی داره بهش شما لطف داری میکنی، لطف پشت لطف، این نمیفهمه، طلبکارم میشه. مثلا شما 10 تا مشکل از براش حل کردی، 30 بار بهش کمک کردی، 10 جا ازش دفاع کردی، 40 تا گره براش باز میکنی، هنوز شعور نداره، نمیفهمه تو داری این سرویس ها رو به این همه خدمات بهش دادی. میگه خدای رابطه ما با تو اینجوریه، یک سر ما مشمول لطف تو این و یه سر داریم کفران میکنیم، کفران نعمت. بعد فرمود حتی اذا اتممت علی جمیع النعم و صرفت عنی کل النقم لم یمنعک جهلی و جرأتی علیک ان دللتنی الی ما یقربنی الیک. تمام این نعمت ها رو، این نعمت ها رو بر ما تمام کردی، بارها از من دفاع کردی در برابر نعمت‌ها و مشکلات و عذاب‌ها، در حالی که من اصلا نفهمیدم که تو از من دفاع کردی و چه مشکلات و خطرهایی رو تو از من منصرف کردی و من اصلا نفهمیدم. ولی این نفهمی من مانع از این نشد که تو بازم دست من رو رها نکنی، بازم ولم نکردی. یعنی من اولا تو این عالم تنها نیستم، رها شده و تیپا خورده نیستم، اونجوری که اگزیستانسیالیست ها میگن، من تنها نیستم، تیپا خورده نیستم، مورد لطف و توجه تو هم. در این حال تو بالاتر از عادلی. اگه عدالت بود با این همه جسارت و جرأت و جهل و نفهمی تو باید دیگه یه تیپا با من میزدی که برو گم شو دیگه، چه خبره؟ ولی تو بالاتر از عدالت با من رفتار میکنی، تو میبخشی و من نمیفهمم و دوباره میبخشی. و جهلی و جرأتی، این جهل من و جرأت و جسارت من مانع از این نمیشه که تو بازم دللتنی الی ما یقربنی الیک، بازم منو رها نمیکنی، بازم دست منو میگیری و معرفت به سمت من میدی، منو تو جهل و حیرت نمیگذاری، راههایی رو به من نشون میدی که تو نزدیک بشم، یعنی به خداوند میشود نزدیک شد، که میگه الی ما یقربنی الیک، چیزهایی که مرا به تو نزدیک کند، یعنی پس نزدیک شدن انسان به خداوند ممکن است، حتی اگر جهل و جسارت هم داشته باشه بازم خدا راه رو نمیبنده. و وفقتنی لما یزلفنی لدیک، تو توفیق دادی به من، انسان میتونه که به اون چی که من رو به تو نزدیک میکنه، یعنی به کمال مطلق و به جمال مطلق نزدیک میکنه، این راه رو باز بیام. بعد میفرماد که فإن دعوتك اجبتنی و إن سألتك اعطیتنی و إن اطعتك شکرتنی و إن شکرتك زدتنی، هر وقت صدات زدم به احترام من و به احترام انسان جواب دادی، هر وقت ازت چیزی خواستم دادی، هر وقت یک قدم باز من برداشتم اطاعتت کردم، تو 10 برابر تشکر کردی، تو جبران کردی، شکرتنی، خدای تو شکر کردی منو، و اگر من یه بار شکر کردم زدتنی، تو زیادش کردی نعمت رو. کل ذلک اکمالا لانعمک علی و احسانک الی، همه اینها برای این بود که نعمتی به من دادی، نخواستی ناقص بگذاری، کامل و کاملترش کردی هر روز، و این لطفت مدام بر من نازل میشد و میبارید. خب این رابطه خدا با انسان، این رابطه خدا یعنی عشق خدا به انسان، یعنی اینقدر خداوند عاشق انسانه و به انسان لطف داره. عکسش هم تو همین دعا چند سطر پایین‌تر سید الشهدا دارن، عشق انسان به خدا. بعد امام حسین میگن که اما رابطه من با تو، رابطه خدا با من، اما رابطه من با خدا. فرمود که انا اشهد یا الهی به حقیقت ایمانی و عقد عظمات یقینی و خالص صریح توحیدی و باطن مکنون ضمیری. خدایا چجوری بگم که با همه وجود به تو تعلق دارم و به تو عشق می‌ورزم؟ فقط به تو بگم، من شهادت میدهم اینجا، شهادت میدهم ای خدای من با همه حقیقت ایمانم، با گره باز نشدنی یقینم، با توحید صریح خالص، با درونی ترین ابعاد وجودم. مثلا این کلمات خودش، مثلا خود باطن مکنون ضمیری، خود ضمیر یعنی باطن، مکنون باز یعنی باطن مخفی پنهان، باطن باز خودش یعنی باطن. فرماد با باطن مکنون ضمیری، یعنی با درونی ترین ابعاد وجودم، توحید صریح خالص. بعد فرماد و علائق مجاری نور بصری و اساریر صفحت جبینی و خرق مسارب نفسی و خزاریف مارن عرنینی و مسارب سماخ سمعی و ما ضمت و اطبقت علیه شفتای و حرکات لفظ لسانی و مقرض حنک فمی و فکی و منابت ادراسی و مساق مطعمی و مشربی. اصلا خیلی عجیبه، میگه نه فقط با همه روحم و قلبم به تو تعلق دارم و به تو فکر میکنم و همه چیز به تو تعلق داره، با همه اعضا و جوارح جسمم من به تو دارم فکر میکنم. ببینید سید الشهدا، توحید سید الشهدا. میفرماد با تمام این مجاری تنفسی، با مجاری بینایی، با این نقش هایی که بر جبین من و پیشانی منه، با این راه های تنفسی، با نمیدونم روزنه هایی که از اونجا امواج صوتی به پرده های گوش من میرسه و استخوانش میرسه، با اون چه که وقتی لبهام رو بر هم مینهم اونها پوشیده میشن، با لب و دندان، با اون چی که ترکیب کلمات و حروف تو دهان من شکل میگیره، با فکم، با دهانم، با روییدنگاه دندانم، با نیروی زائقه و چشاییم، با همه فضای سینه و همه حجم سینم، با قلبم، با رگها، با همه اینا میگه خدا رو دارم به تو فکر میکنم. اینا ببینید چه تعبیر زیبایی. مجاهد ما اینه، سید الشهدا اینه. تو فرهنگ ما منشأ جهاد و شهادت و فداکاری و شمشیر زدن های سید الشهدا این عشقشه. میگه تمام رگ رگ بدن، اعصاب من، عضلات من، تمام اعضای بدن من دارم به تو فکر میکنم، دنبال هیچی جز تو نیستم. بعد میفرماد که و حمالت ام رأسی بچی و مشتمل علیه تامور و صدری و حمائل حبل و تینی و نیات و حجاب قلبی، پرده های قلب من و افلاد حواشی کبدی و حقاق و مفاصلی و اطراف و اناملی، سرنگشتان من چه. بعد دیگه میگن که و لحمی و دمی و شعری و بشری و عصبی و عظامی و مخی و عروقی و جمیع و جوارحی. خدایا با گوشتم، خونم، پوستم، اعصابم، با مو، با مغزم با استخوانم با رگهام با همه اعضای بدن من دارن ذکر تو رو میگن. بعد میفرماد اگر با همه این وجود، با وجودی که همه اینا هست و باشه، باز من اگر بخوام یکی از نعمتهای تو رو شکر کنم نمیتونم. ان اعدی شکر واحدت من انعمک مستطعت ذلك، حتی یکی از نعمتها و لطفایی که تو به من کردی من بازم نمیتونم جبران کنم و شکر کنم. اگرم شکر کنم الا به منک الموجب علی بهی شکر تو ابدا، همونم که شکر کنم باز منت توست، باز یه منت دیگه سرم گذاشتی که من بتونم یکی از این نعمتها رو شکر کنم. و بعد میفرمان که این سیر تا ابد ادامه خواهد داشت. تقدست اسماؤک و عظمت آلاؤک، خدایا دوستت دارم، اعتراف میکنم که تو پاکی و بزرگی. خب حالا این جهانبینی سید شهداست. این عبارات رو شما توی عرفانهای شرقی و غربی و عرفانهای مسیحی، یهودی، عرفان بودایی، هندو، عرفانهای سرخپوستی، بومی امریکا، آفریقا، برید همه جای دنیا ببینید، برید متون مقدسشون رو ببینید و مقایسه کنید با این عرفان. وقت اینجا معلوم میشه که ایمان عاشورایی اولا معرفتیه کاملا، نه غیر معرفتیست، نه ضد معرفتیست، نه ضد عقلیه، نه منفک از عقله. عشق کور نیست، با شناخت نسبت داره، با استدلال نسبت داره. البته صرف المعرفت هم نیست، بالاتر معرفت است به علاوه چیز دیگری. یه نگاه توحیدی عاشقانه به جهان این مرگ رو زیبا میکنه، که اصلا توی تفکر حتی مرگ عادی چه برسه به شهادت. مرگ چیز وحشتناکی نیست، اصلا چیز بدی نیست. سید الشهدا میگن که اگه کسی معرفت داشته باشه، تو همین سفر کربلا جمله رو فرمودن، من به مرگ، علاقه من به مرگ مثل علاقه دختران جوان است به گردنبند و زینتالاتشون، اینقدر من علاقه دارم. یه تعبیر دیگه هم شبیه امیرالمومنین دارن که فرمودن به خدا عشق من به شهادت و کشته شدن در راه خدا از عشق نوزاد به سینه مادرش بیشتره. این رابطه نگاهشون به مرگ اندیشی است، اما نه مرگ پرستی، نه اینکه مرگ رو برای دیگران بخوان، مرگ طلب باشن، مرگ پرست باشیم، نه، ولی مرگ اندیش چرا تو این فرهنگ؟ و این منشأش هم یه منشأ عرفانی است. حالا همین این رابطه عشقی دو طرفه بین خدا و انسان، و اینکه این جهان اوضاعش درسته، جهان داره مدیریت میشه توسط خدا و من تنها نیستم تو این جهان، من موجود ابدی ام، مورد نظر ویژه خداوندم، من یعنی انسان، یعنی همه شماها، ما هم. اگه کسی با این جهان بینی، وقت این جهان بینی با اون جهان بینی چرکین پر از عفونت مادی که میگه که من مثلا توی عالم چه کارم، مثلا جهان چیه، سر و تهش چیه، من مثلا برای چی اومدم اینجا، اینجا کجاست، یه مرتبه منو گذاشتن اینجا، من کیم، تو کی؟ بعد فقط شروع کنه به یک دایره دور خودش بکشه، بگه من فقط به فکر منافع فردی ام، اندیویدوالیته، فرد گرایی، من فقط خودم و حس و لذت و تجربه و فایده های منافع خودم، باید یه فکری برای خودم بردارم. خب واقعا ببینید کدومی که اگه دو تا جهان بینی خشونته، ما خواهش می‌کنیم فکر کنیم این دو تا جهان بینی که الان گفتیم کدومش جهان بینی خشونت و قساوته، کدومش جهان بینی بدبینانه است و کدومش خوشبینانه است؟ و همین فکر رو که قرآن ازش تعبیر میکنه از رابطه عشق متقابل انسان و خدا و رضایت متقابل، جا میفرماد که خدا رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از این انسانها، از این بندگانش راضی است، اونا از خدا راضی هستند. یه جا میفرماد یحبهم و یحبونه، خدا انسان رو دوست دارد، انسان خدا رو دوست دارد، عشق متقابل. این رابطه که قرآن میگه و توی دعای عرفه می بخشش رو دیدیم، یه تفسیر عشقی از اصل خلقت و مبدا و معاد و هستی و ایناست، که حالا همین رو بعد بعضی عرفا هم و فلاسفه معنوی هم همین رو خواستن به اصطلاح به شکل چرتکه اندازی از نوع فلسفیش آمدن سعی کردن تئوریزش هم بکنن. و حالا من نمیخوام راجع به صحت یا دقت اون تلاشی که عرفا کردن در این باب بحث بکنیم، یا اینکه آیا اینا دقیقاً معادل همون چیزیه که تو قرآن و روایت هست یا نیست، راجع به این من نمیخوام بحث بکنم. فقط بخوام بگم برای که ببینید این تفکر قرآنی و دعایی که یکم برش اشاره کردم، بعدم عرفا و فلاسفه هم آمدن این رو به اصطلاح دو تا چارتاش کنن، یعنی شفاف کنن برای همه و تئوریزش بکنن، که از رابطه عشقی دو طرفه بین خدا و خلق حرف زدن، یه تفسیر انتولوژیک و تئولوژیک، هم وجود شناختی هم خداشناسی از این مسئله ارائه بدن، چون معتقدن که اصلا ما نمیتونیم به این سوال جواب بدیم که چگونه بمیریم، مگر اینکه قبلا به این سوال جواب بدیم که چرا بمیریم، و نمیتونیم به سوال چرا بمیریم جواب بدیم مگر اینکه بفهمیم چرا زندگی بکنیم، چرا زندگی میکنیم. این سوال که خدا چرا ما را آفرید، چرا زندگی کنم، چرا بمیرم، هم چرای دلیل در کنار چرای علت، چرای غایت در کنار چرای معرفت. این تفسیر درستی خواستم، یه تفسیر توحیدی عاشقانه از فلسفه هستی و خلقت و اینا چیز کنن، وقت زندگی معنی دار میشه، وقت مرگم توش معنی داره، چیزی سیاه و تلخی نیست، منطق برای شهادت و جهاد و ایمان و ایثار اون وقت پیدا میشه. چون هر کسی با هر فلسفه نمیتونه به این سوال جواب بده که چرا باید مبارزه کرد، چرا باید کشته بشن. حالا از شما کسی بپرسه چرا باید ما مبارزه کنیم، برای چی من کشته بشم، شما فکر میکنید جواب دادن به این سوال آسونه؟ حالا غیر از اینکه دلم میخواد زندگی کنم، اینکه جواب نیست، اینکه غریزه است، سوال فلسفی بکنن من چرا باید مبارزه کنم، برای چی من باید خودم رو تو سختی بندازم، برای دیگران، برای چی من سختی بکشم که دیگران راحت باشن، به این سوالا جواب بدید. ولی تو این فرهنگ خیلی چیزا جواب پیدا میکنه و مسئله اونقدر جهانی و مهم و منطقیه که اکثرن عرفا و فلاسفه خواستن مثل دو تا چهار تا شفافش بکنن. حالا این تفسیر درست باشه یا نباشه، دینی باشه یا نباشه، فهمی که عشق رو فلسفی خواستن بکنن و فلسفه رو عاشقانه، من فقط یه مثال براتون بزنم که ببینید تفسیر عرفانی از جهان و زندگی چجوری خواستن تئوریزه بکنن. اینا اصطلاح با زبان فلسفی خواستن عشق رو در مرکز جهان تصویر بکنن. این تعبیراتی که حالا عرض میکنم الان خیلی خلاصه، هم ملا صدرا تو اسفار داره اینو، هم قبل از ایشون بعضی نظریه پردازان برجسته عرفان نظری مثل ابن عربی و دیگرانی این تبیین عشقی رو از کل هستی دارن. میگن کل هستی و عالم آدم، کل جهان تجلی خداست. یعنی خدا خودشو نشون داده، اینجوری نشون داده، تمام هستی جلوه خداست. خب چرا خدا تجلی کرده؟ میگم به خاطر عشقش به خودش. یعنی شروع خلقت، فلسفه خلقت رو تو عرفان نظری میگن عشق. عشق خداوند اولا و به ذات به خودش تعلق میگیره، و چون علت همون کمال معلوله و معلول لازم علته، بنابراین عشق به ملزوم همون عشق به لازم است. اینا اصطلاحاتی است که عین متون فلسفی و عرفانی. پس هر علتی عاشق معلول خودشه، و چون هر موجودی عاشق خودش و کمالات خودشه و کمال وجودی هر معلولی مرتبه وجودی علت خودشه، بنابراین هر معلولی عاشق علت خودش است. این به اصطلاح رابطه عشقی بین خدا و انسان که اینجا عشق دو طرفه میشه. قدم بعدی هم اینجوری برمی‌دارن که همونطور که میگن مراتب هستی و وجود مختلفه، یعنی از خدا تا ضعیف‌ترین موجوداته، مراتب عشق هم مختلفه، از عشق خداوند تا عشق ضعیف‌ترین مراتب وجود، یعنی مراتب وجود مطابق میفته با مراتب عشق. بنابراین اگر هر موجودی دنبال کمال خودشه و مراتب پایین هستی عاشق مراتب بالاتر هستی هن و از طرفی بالاترین مرتبه هستی خداونده، پس معشوق حقیقی در تمام هستی و در همه عشقها در واقع ذات مقدس خداونده. یعنی تمام جهان و انسانها عاشق خداوندن ولی خودشون انسانها ندانند. بس ببینید تو عرفان هم میخوان، تو عرفان اسلامی هم میخوان سعی بکنن بگن آقا شروع این آفرینش بر اساس عشق بوده، از عشق خداوند به خودش شروع میشه، نتیجهش میشه عشق خداوند به هستی، به همه موجودات، و عشق موجودات به خداوند. اینم باز تفسیر عرفاست از این مسئله، که نتیجهش هم این میشه که همین عشق به کمال و عشق به خود عامل اصلی و محرک قوی همه حرکات و افعال و پدیده هاست و منشأ هستی انسان و منشأ رفتارهای انسان است. حالا من نمیخوام بگم این تفسیرات 100% درسته یا دقیقه یا واقعا این همون چیزیه که در قرآن یا در روایات داریم، بالاخره یک سعی مشکوریه، ولی یک کمی هم زمخته دیگه، اینا به اون لطافت دعاها نیست، یه جور چرتک اندازی، صدای چرتکه توش میاد. در این حال خب از اینا باید تشکر کرد، زحماتی که حکما و عرفا کشیدن تا عشق رو عقلانی کنند و عقل رو عاشقانه کنند و زندگی و مرگ و هستی رو تو تعامل عشق و عقل تفسیر بکنند، چون مراتب عقل و سلسله عقول قائلن، مراتب عشق و سلسله عشاق قائل میشن. اون توی عرفان و فلسفه میگن کل جهان بر اساس رابطه عشقی بین عقل و نفس و موجودات و اینا تحت تاثیر او عشق اصلی که عشق خداونده به وجود آمده. دوباره عرض میکنم اینجا نمیخوایم داوری فلسفی بکنیم تو صحت و دقت این تفسیر، یا داوری دینی بکنیم که آیا این منطبق هست با فلسفه خلقت در قرآن و حدیث یا نیست، ولی عقل و عشق و چجوری تو عالم آدم اینجا با هم دیگه یکی میکنن. من فکر میکنم نیازی به این زحمات نبود اگر زندگی و مرگ حسین ابن علی رو کسی میدید و اگر فرازهای همین دعای عرفه پیش چشم ما باشه، حسینی که گفت مرگ در راه خدا رو جز سعادت و خوشبختی نمیبینم، انی لا ار الموت الا سعاده، من مرگ رو جز خوشبختی نمیبینم، مرگ در راه خدا و حقیقت رو، ولل حیات مع الظالمین الا برما، و زندگی در زیر سایه ظلم رو، زندگی در کنار ستمگران رو جز دلتنگی و نفس تنگی و مرگ نمیبینم. اصلا برای من زندگی و مرگ یه معنای دیگه ای داره. حسینی که گفت موقع شهادت که در خون خودش دست و پا میزد در ظهر کربلا، ظهر عاشورا، میفرمود خدایا الهی رضن به قضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک، تو اون لحظه هم باز داره درس عشق و معرفت و حکمت میده که خدایا مشیت تو را دوست دارم، مشیت تو رو میپذیرم و در برابر فرمان مقدس تو و اراده تو من هیچ چیز نمیخوام، لا معبود سواک، معشوقی جز تو نیست و معبودی جز تو نیست. اینا حرفایی که سید شهدا تو لحظات آخر زدن، که یکی از دشمنا از نیروهای یزید که کنار سید شهدا بوده، اون میگه آمدم دیدم تمام بدن و سر و صورت پر از خونه و خون رو تو مشت کرد و به صورتش و به محاسنش مالید و در واقع مثل وضوع با خون خودش صورتش رو محاسنش رو خونین کرد و زیر لب داشت میگفت که خدایا مشیت تو را دوست دارم و جز تو معبودی و معشوقی نیست. اینا آخرین کلمات سید شهدا است موقع شهادت. خدای تو ما رو بسی، تو بس هستی، تو کافی هستی، تو که باشی دیگه احتیاجی به هیچ چیز دیگه نیست. او عبارت سید شهدا دیدی که خدایا هر کس تو رو یافت چی کم داره و هر کس تو رو از دست داد توی عالم چی داره دیگه، هر چی هم میخواد داشته باشه چیزی نداره. دیگران کیان اصلا؟ این حسبون الله که میگه سید شهدا واقعا حسبون الله، میگه خدا بس است. دیگران کیستن؟ اصلا دیگران هستن؟ اگر هستن چه اهمیتی دارن؟ این عبارت نمیخوام توهین بکنم به بشر که بگم آقا آدما کیان نمیدونم ولشون بکن فلان، اینا نیست. ببینید ما این تفکر که میگه مردم دیگه کیان، آدما رو ولشون کن فقط به خدا فکر کن، این دو تا وجه داره. یه وجه حسینی داره که ما بهش میگیم، یه وجه افراطی تر هم داره که به اصطلاح روش ملامتیا بود. ملامتیا میدونید یه فرقی در بین صوفیه بودن، اینا میگفتن آقا تا من حواسم پیش مردم باشه من نمیتونم موحد بشم، یعنی تا برام مهم باشه که الان مثلا اون آقا بهم بگه که عجب آقای خوبیه، اون خانم بگه که عجب آقای خوبیه، اون تا حواسم همین باشه که مردم راجع به من چی میگن من به خلوص نمیرسم. ولی اینکه حواسم پرت نشه هی به اینکه مردم راجع به من چه قضاوتی دارن، هی حواسم پرت این قضیه نشه، تمام حواسم متوجه خداوند باشه. ملامتی ها که بخشی از صوفیه بودن میگفتن که اصلا یک کارایی میکنم جلوی مردم که مردم بدشون بیاد، اصلا یک کاری میکنم که مردم منو ملامت کنن، کاری میکنم بهم بگن دیوانه، پلهای پشت سر خودم، پلهای بین خودم و مردم رو خراب میکنم، پلها رو بین خودم و مردم خراب میکنم که دیگه برام هیچ اهمیتی نداشته باشه که مردم راجع به من چه فکر میکنن. استدلالشون هم اینه که مردم کیان اصلا؟ مثلا آدم ها کیان؟ چه اهمیتی داره که مردم دارن راجع به من چه فکر میکنن؟ کیان مگه مردم؟ مردم یا آدم های مثل خود منن، از خود منم شاید ضعیفترن، چرا من برام مهم باشه که اونا راجع به من چه فکر میکنن؟ این تعریف ملامتی ها اینه که اصلا آدم ها اینقدر بی ارزشن که نه فقط تحسین اونا برای من پشیزی نباید ارزش داشته باشه، برام نباید مهم باشه که اونا از من خوششون میاد یا نه، بلکه اصلا ما باید دنبال این باشیم که آدم ها ما رو ملامت کنن و سرزنش کنن از ما بدشون بیاد. بد منو بگم، ملامت شدن توسط اهل دنیا علامت اینه که من دارم راه درست میرم، یعنی اصل رو بر این میذاره که مردم بیشعورن و مردم نظرشون هیچ اهمیتی نداره برای من. یعنی تنها راه وصل شدن و خلوص وصل شدن به خداوند رو به تقدیر مردم میبینه ولو تو ذهن خودش. عطار توی تذکرت الاولیا راجع به ذنون مصری که یکی از همین صوفیه ملامتی است یک قضایایی نقل میکنه تحت عنوان صوفیه ملامتکش، نکات ملامتکش، نکات خیلی جالبی داره راجع به ذنون، اونا رو حالا برید بخونید وقتی. البته حالا بین ملامتی و صوفی هم بعضی‌ها جدا میکنن. خلاصه ملامتی کسیه که میگه هیچ کار خوبی رو من علنی نمیکنم که مردم ببینن، بلکه جلوی مردم میام کارهای خلاف عرف و کارهای ظاهرا بد رو میکنم تو مردم همه به من فحش بدن. و همه علیه من حرف بزنن. مردم رو از خودم میرونم، هر چی بیشتر مردم بد منو بگن، به من بگن این دیوانه، این احمق، این آدم فلانیز، و توجه و امید من هر چی از این مردم به مردم کمتر بشه، هر چی بیشتر از این مردم مایوس بشم، خلوص من در برای خداوند و توجه هم به خدا بیشتر میشه. تمام رابطه های خودم به مردم رو باید قطع کنم. لذا می آمدن این ملامتی ها تو مثلا تو خیابون کارهایی می کردن، تو جلوی چشم مردم، تو بازار این ور اونور کارهایی که همه به اینا بگن اینا فاسدن، اینا دزدن، اینا اهل دنیا فلان، درست ضد اون چیزی که بودن تظاهر می کردن. برعکس ما ها که از این وری تظاهر می کنیم، یعنی ریا می کنیم، ما ها معمولا اون چیزی که نیستیم نشون میدیم. یعنی مثلا هی سعی میکنیم من جلوی شما مثلا هی نشون بدم که آدم مقدسی ام، مؤمنی ام، آدم خوبی ام، خیلی مثلا آدم عدالت خواهیم، به فکر مردمیم، به فکر حقوق مردمیم، آدم عالمیم، دانشمندیم، از این کارهای همه برای هم دیگه از این ادا در میاریم. صوفی ملامتی درست ضد عمل میکنه، میگه اصلا میخوام یک کار کنم، شما همه فکر کنید که این دیوانه است، این احمق، این بی‌سواد، این بی اخلاق، این عقل نداره، این هیچی نداره. میگه من میخوام این کارو بکنم. خب این دو تا تفکره. میگه اکثر مردم، حالا یکی از این صوفی های ملامتی میگه که این مردمی که ما باید خودمون رو برای اونا آرایش بکنیم، تنظیم بکنیم، چه ظاهرمون و چه باطنمون، این مردم کیان به جز لایعقلون؟ اینا کیان؟ بعد میگن یه قضیه هم نقل میکنم که حالا در بعضی روایت هم وقتی هست، میگن که کسی داشت تو مسجد نماز میخون، مثلا نصف شبی موقع چیزی نماز شب و اینا، بعد همونطور که مشغول نماز بود یه مرتبه از پشت یه سایه دید تو مسجد اومد و اینا، تو همون کنار یه سایه، این فکر کرد یه کسی اومده و گفت حالا من جلوی این یکم طول بدم نمازمو. یه لحظه دیگه رکوعش یه مرتبه دو برابر شد، سجدهش سه برابر شد، خیلی مشغول عجیب غریب حال شد و گفت تو حال معنوی و اینها، و نمازشو که تمام کرد و سلام داد و اینا، برگشت دید یه سگیه، یه سگی اومده و تو گوشه نشسته، از بیرون در مسجد نشسته، این سایه که بیرون در مسجد، فکر کرده یه آدمیه، این همه ادعاها رو برای این سگه داره آورده. وقت اون ملامتی صوفی میگه که همون مردم واقعی هم اگر تو مسجد می آمدن با این سگ فرقی نداشت، با اونایی که خودشونو برای مردم آرایش میکنن، یا ظاهرشونو مرتب میکنن، یا باطنشونو تظاهر میکنن با ریا و اینا، اینا فرقی با اون سگ ندارن. اینا استدلالیه که صوفی ملامتی میکنه، میگه مردم کیان جز یک مشت سفیه محجوب، مدح و ذم مردم ترازوی خوبی نیست برای سنجش، که من خودم رو با اونا تطبیق بدم. میگه که باید تمام پلهای بین ما و آدمها خراب بشه، بهترین راه مبارزه با ریا اینه. مردم چی میگن؟ هر چی میخوان بگن، برای من ارزشی ندارن. مردم کیان چه کارن؟ میگه مذهب عشق مذهب ملامت کشیست. البته نمیگه مردم رو آزار بدیم، میگه ما مردم رو آزار نمیدیم، توهین علمی هم بهشون نمی کنیم، تغییر زبانی هم نمی کنیم، ولی دندان طمع به مردم رو باید بکشیم. من میگم ما تو دلمون مردم رو تغییر میکنیم، به زبان احترامشون رو نگه میداریم، ولی تو دلم براشون تشیزی ارزش قائل نیستم، برای که این مردمی که بهشون میگیم مردم مردم، اینا یه مش آدم هایی هم بیچاره تر از خود من، یا مثل خود من بدبخت، به ظاهرشون و به وقار ظاهریشون میگه نگاه نکنید، به وقار ظاهریشون نباید نگاه کرد، برای که پشت این ظاهرهای مرتب و این خنده های روی لب، باطنهای سیاه و گریه های پنهانی است. هر کدوم از این مردمی که جلو چشمت میان، یکی یکی برو سراغشون ببین که از خودت بدبخترن، ببین از خودت بیچاره ترن، تو چطور خودت برای اینا داری نمایش بازی میکنی؟ اینا کیان؟ مردمی که حتی مرگ و زندگی خودشون دست خودشون نیست، نفع و ضرر خودشون دست خودشون نیست، چطور نفع و ضرر من دست اوناست؟ چرا باید برای من مهم باشه؟ چه تأثیری دارن اونا در سرنوشت من، در سعادت و شقاوت من؟ حالا این دو تا سر طرف، یه سرش که خود ما هاییم که اهل ریا و اینا هاییم، یه سرش هم این ملامتی هاییم، ما از این ور افراد، ملامتی ها از اون طرف افراد. اما سید الشهدا هیچ کدوم از اینا نیست. عرفان سید و شهدا حد تعادله، اون بعد حرف حساب اینا رو قبول داره، این که مردم واقعا کاری نیستن، نفع و ضررشون دست خودشون، هیچ کاری هم همه، این درسته. اما این نتیجه ای که ملامتی میگیره که حالا که اینجوری، آخه ملامتی ظاهرش هم به هم میریزه، ما میریم ظاهرمون رو جلو آینه درست میکنیم، ملامتی برعکس میکنه. ظاهرتو خراب بکنی باطنت هم خراب نشون بدی، اینم سید شهدا قبول ندارن. چرا؟ تو کرامت داری به عنوان یک انسان، باید کرامت و حرمت و آبروی خودت رو حفظ کنی جلوی مردم، امانت خداست، نباید کاری کنی که به تو توهین بشه. اما قلبا نباید برات مهم باشه که مردم راجع به تو چی میگن. این درسته. هنر اینه که تو بدون اینکه ادای دیوانه ها رو در بیاری از عاقلا عاقل‌تر باشی. این عرفان سید الشهدا است. امام حسین سلام الله علیه خدا محور بود، اما مردم رو تغییر نمی‌کرد، حقوق و کرامت مردم رو محترم می‌دونست و به همین دلیل وارد مبارزه شد. سید الشهدا برای مردم وارد مبارزه شد. توی سخنرانی که در چیز دارن، در منا دارن، یک سال ظاهرا قبل از عاشورا، اونجا می‌فرمان به اصحاب، به اصطلاح کسانی که اونجا بودن و بعضی از حافظان قرآن و اینها بزرگان، سید الشهدا فرمودن شما نمی‌بینید تو شهرها و آبادی‌ها در یه عده گرسنن، یه عده فقیرن، یه عده از پا افتادن، تحقیر میشن، کسی به دادشون نمیرسه، چطور نشستید سکوت میکنید؟ بعد فهمودن شما از مرگ میترسید. این تعبیر سید الشهدا است، توی تحف العقول و توی بهار هست. فهمودن اگر ترس شما از مرگ نباشه، اینا اینقدر جرأت پیدا نمیکنن. هر ملتی که تحت استعمار رفته، هر ملتی که کشورش اشغال شده، هر ملتی که کفار و بیگانگان برش حاکم و مسلطن، این ملت از مرگ میترسه. سید الشهدا میگن اگر از مرگ نمیترسیدید، کسی جرأت نمیکرد بر شما مسلط بشه. فرمودن این فرارکم من الموت، این فرار کردنتون از مرگه که باعث شده این یه مش آدم خبیث بر شما و بر جامعه حاکم بشن. بعد برای همین مردم، البته سید الشهدا برای مردم عمل نمیکنه، اما برای بخاطر همین مردم سید الشهدا خودش و زنش و بچه‌ش و اهل بیت پیغمبر رو میاره تو صحرای کربلا زیر آتش شلاق و ضربات آتش زدن خیمه ها و اون وضعیت همه رو تحمل کنه برای مردم. برای مردم یعنی به نفع مردم، نه اینکه نیتش برای مردم باشه، برای خداست. ملامتی نبود سید الشهدا، ملامتی گری رو افراطی گری میدونست در مقام تشخیص تکلیف، اما براش فقط خداوند مهم بود، نه حرف و قضاوت مردم و خوشامد و بدامد این و اون. یعنی در عرفان سید الشهدا عشق به مردم، مدارا با مردم، صلح با مردم، ایثار برای مردم، خدمت به مردم، هدایت و نجات مردم، محبت به انسان، فداکاری برای مردم تا حد کشته شدن، همه اینا هست. در این حال بی‌اعتنایی به حرف مردم، بی‌اعتنایی به هوس و توهمات مردم، تسلیم نشدن به مردم، دنبال مردم را نیفتادن، مردم زده و عوام زده نبودن، اینا همه در فکر سید الشهدا است. و این خلوص عرفانی و زیربنای فرهنگ جهادی و عاشورایی و انقلابیگری ایشون و نبرد سیاسی عدالت خواهانه شون، همین عرفان و خلوصشون. بخش دوم و آخر عرایزم نتیجه که از این بعد میگیرم. خب من اینجا الان مقدار راجع به عرفان سید الشهدا صحبت کردم، یه نتیجه بگیریم تو سیاست سید الشهدا، یعنی مبارزات سید الشهدا تو جهاد و شهادتشون. این که شما تو تاریخ، در طول تاریخ میبینید که کسانی که در مکتب حسین و عاشورا تربیت میشن، در برابر همه دنیای ستم وای میستن، نمیترسن. چون حسین نترسید که با 30-40 تا رزمنده و یه مش زن و بچه جلوی لشکر جرار وایستاد تا لحظه آخر. کسایی که تو مکتب حسین تربیت میشن، اصلا برایشون نباید مهم باشه که آقا تو سپاه مقابل من چند نفرن، هر چقدر هستن. مگه امیرالمومنین نمیگفت که والله، علی بن ابی طالب میگه به خدا سوگند وقتی احساس تکلیف کنم اگر تمام عرب یک طرف بیستن و من تنها یک طرف، به خدا سوگند نمی ترسم و می جنگم. این شعار و رجزخانی نیست، یقین علی. میگه اگر من یک طرف باشم، تمام عرب یک طرف، برای حق و تکلیف باشه، من می ایستم. تو مکتب سید الشهدا همینطوره، در برابر همه دنیای ستم هم باید ایستاد و عقب نشینی نکرد و تردید نکرد. همونطور که حسین گفت مرگ آری نه ذلت، شهادت آری نه تحقیر، برای که با این جهانبینی و این چنین خدایی و چنین رابطه‌ای با خداوند بر اساس عشق می جنگید، نه بر اساس کینه. حتی وقتی می جنگه بر اساس عشق، بر اساس عقل می جنگه، نه بر اساس نفس، بر اساس عقل می جنگه. وقتی شعار میده که فریاد می زنه که الا و ان الدعي ابن الدعي قد ركزني بين اثنتين السله والذله وهيهات من الذله، همه بدانند، الا یعنی همه بدانند که نسل زناکاران و این خانواده های فساد که بر اساس فساد اصلا نطفشون رویده، اینها مرا بر سر دوراهی شمشیر یا ذلت قرار دادند، بر سر دوراهی مرگ یا تحقیر، و بدانند که دور است از ما ذلت و محال است که ما تن به ذلت بگیم. این مرتبه سیر شهاد است، مبناش همو عشقیه که همو عرفان و جهانبینیه که اول عرازم بخشایی از اون رو در دعای عرفه سید الشهدا خوندم. ذلت هم که اینجا میگم منظور ذلت و توهین شخصی نیست، چون خیلی وقتا شخصا به سید الشهدا توهین شده، تو روایت سیره ایشون هست یه کسی اومده بهشون توهین کرده، فوش داده، سید الشهدا گذشت کرده. توهین شخصی فقط نبوده، توهین به ارزش ها و مفاهیم بود که ایشون وقتی می‌خواستن از مدینه بیان بیرون برای وداع رفتن سر قبر رسول الله و فرمودن که یا جدا من دارم میرم از این شهر دیگه بر نخواهم گشت اینجا. مسافرتی که دیگه رفتن به سمت مکه و بعد کربلا فرمودن که دارم میرم اما انی احب المعروف، من ارزش ها را دوست دارم، معروف یعنی ارزش شدی، اما من ارزش خدایا من ارزش ها را دوست دارم و از ضد ارزش ها بیزارم و برای این دارم حرکت میکنم. اون نامه‌ای که با کوفیان دارن اونجا دارن که شماها به من نامه نوشتید گفتید که بیت المال رو دارن اینا غارت میکنن و میخورن، اموال فقرا رو دارن بالا میکشن، ارزش ها رو زیر پا گذاشتن، علنا فساد اخلاقی میکنن و ما باید در برابر اینها بایستیم، منم به این دلیل دارم میام به سمت کوفه. اون ذلت چی بود که قیمت تن ندادن به اون خون حسین و عباس و اکبر بود و اسارت زینب بود؟ مسئله شخصی نبود، نبرد دو طرز فکر و دو طرز حکومت بود، نبرد بر سر انسان و سرنوشت انسان بود، نبرد بر سر پاسخ به این سوال که چه کسی باید حکومت کند، چه فرهنگی باید حکومت کند. اونایی که میگن سوال چه کسی باید حکومت کند پرسش ما قبل مدرنه و اهمیتی نداره که چه کسی حکومت کند، در واقع دارن میگن تفاوتی بین حسین و یزید نیست، در واقع راه رو میخوان باز کنن برای این شعار که هر کسی میتواند حکومت کند. آخه تو کتاب های فلسفه سیاسی به اصطلاح مدرن غرب میمیسن سنتی ها میپرسیدن چه کسی باید حکومت کند، در حال که این سوال به درد نمیخوره. سوال مهم این نیستش که چه کسی باید حکومت کند، اتفاقا خیلی مهمه که چه کسی باید حکومت کند، عالم حکومت کند یا جاهل، فاسد یا عادل، نه خیلی با هم فهم کنه. کسی که میگه مهم نیست چه کسی باید حکومت کنه، در واقع میخواد راه رو باز کنه برای اینکه هر کسی میتواند حکومت کنه. امام حسین با چه نوع حکومت و سیاست و اخلاق و اقتصاد و فرهنگی در افتاد؟ باید امام حسین شناخت. فقط هم شناخت شناسنامه ای نیست. آخر اینو میشه حال تو ایران اینجوری بود، نمیدونم تو کشورهای شما هم این مسئله احتمالاً بوده. حالا فهمیدم دوستان از سوریه و لبنان و عراق و افغانستان اینها هستن. تو ایران اینجوری بود، یه وقتی میامدن مثلا از علی چهره های مختلفی از علی ساخته بودن، بعضی ها یه علی سوسیالیست ساخته بودن، علی سوسیالیست تو صحبتاش حرفی از آخرت و معنویت و مرگ و قیامت و اینا نبود، فقط عدالت خواهی علی بود و جنگ های آزادی بخش علی. بعدن یه عده‌ای آمدن متقابلا یک علی لیبرالیست درست کردن به خصوص این اواخر، که تمام فلسفه سیاسی این علی انگار فقط تشکیل جامعه مدنی بوده با کسب مجوز دموکراتیک از موکلینش، یعنی هیچ از حجت الهی و نسب شرعی و حکم و خدا برای ولایت اینا نگفتن. جهادهای علی و شمشیر علی رو سانسور میکردن. یه علی لیبرال دموکرات ساختن که تمام سقف تز سیاسیش حرفای لیبرال دموکرات های انگلیس و غرب و اینا بود، متا از نوع خام و نجویده و ابتدایش. بعد یک حسن ابن علی درست کردن، تصویر کردن که ایشون هم یک دموکرات صلح طلب دیگه ای بوده که برای مشروعیت تصمیم های سیاسیش منتظر اجازه معاویه بوده و منتظر اجازه مردم سست عنصر. از حسین ابن علی هم که تصویر کردن، سیر عاشورا رو آمدن نوشتن، گفتن تو این سالا این که بله وقتی آدم میخونه اگه اسم حسین ابن علی رو برداری فکر میکنی دارن راجع به یک چریک شورشی قدرت طلبی دارن صحبت میکنن که از یه مشت آدم بی عنصری تو کوفه رو دست خورده، سرش کلا رفته، بازی خورده، درست محاسبه سیاسی نتونسته بکنه، بعد تبدیل شده به یک لیبرال دموکرات دیگه‌ای که اول با مرگ معاویه فوری هیجان زده شده، بعد فریب به اصطلاح نامنگاری کوفیان بخورده، بعد منتظر مشروعیتی بوده که این مشروعیت رو مردم کوفه بهش بدن، بعد از اینکه اونا نامه ها رو نوشتن تازه ایشون حق حاکمیت پیدا کرده، بعدن کوفه ترسید و خیانت کرد، دعوتش رو پس گرفت، اون وقت دیگه ایشون هم حق حاکمیت و مشروعیتش رو از دست داد دیگه، چون اونا گفتن نخه آقا ما پشیمان شدیم دیگه، ایشون مشروعیت نداره. یعنی یه آقازاده‌ای بوده دنبال ارث پدریش بوده، دنبال حکومت بوده، این وسط اشتباه محاسبه داشته، فکر کرده کوفیا هستن، بعد رفته دیده نیستن. تصویری که اینا می‌ذاردن باز اینجوریه. و اون مشروعیتی که با باد آمده با بادم رفته دیگه، چون مشروعیت باد آورده رو باد می‌بره. بعدم ایشون شکست خوردن و از مردم مایوس شده، از قیامش پشیمان شده، بعد خواسته حرفشو پس بگیره، دیگه دستگاه اجازه نداده، بعدشون گیر افتاده تو کربلا، غافلگیر شده، افتاده تو حجل. یعنی کربلا شد یه حجل تاریخی، یه حجل تاریخی که یه لیبرال دموکرات اشتباه محاسبه داشته تو تاکتیکای مبارزتیش، سرش کلا رفته، گیر افتاده و همشون کشته شدن، جانشون از دست دادن. وقت ما هم عزادار اوناییم، برای که ما خودمونم جزء شکست خورده های تاریخیم، دنبال نوستالژی، بهترین چیز برای که به هوای او گریه های خودمون رو بکنیم حسین ابن علیه، برای که به حال خودمون بخوایم گریه کنیم بهترین بهانه حسینه، که اون هم یه چیزی مثل ما بوده، احتمالاً یه کسی مثل ما بوده. اینا تصویرهایی است که شده، یعنی مشروعیت عاشورا شد تابع اراده شهروندان جامعه مدنی کوفه، و حق حاکمیت حسین هم شده یک حق معلق و تعلیقی، تفسیرهای مادی که از زنجیری مجاهدات صدر اسلام کردن، در حالی که مسئله واقعا مسئله دو طرز تفکر و دو تا منظر بوده در برابر تاریخ و جامعه و جهان و انسان و خدا. من یکی دو تا حدیثم یادداشت کردم که عرضمو با اونا ختم بکنم، که ما با حسین مجاهد شهادت طلبی روبروی هستیم که اوج عشق به خدا که گفتیم و اوج عشق به انسان، حتی محبت به دشمنش، حتی محبت به دشمنش. اینا آخر توی چیزاشون تو اسرائیل یک سمیناری گذاشتن که ریشه این رادیکالیزم شیعی، در سمیناری گذاشتن در اسرائیل برای شیعه شناسی، گفتن الان نطفه تمام انقلاب ها و شورش ها توی دنیا جهان اسلامه، ریشه همه شورش های جهان اسلام هم زیر سر شیعه است، تمام فتنه هایی هم که زیر سر شیعه است به خاطر عقیده شون به عاشوراست، یعنی همه فتنه ها زیر سر سید الشهدا است، همه فتنه هایی که دامن ستم جهانی رو گرفته، این انتفاضه سید الشهدا کرده. و الا لبنان و ایران و عراق و فلسطین و افغانستان، اینا ما کی؟ ما همین کشورهاییم که 200 سال نوکریم، 100 سال حداقل یه دو نوکر فرانسه هم. ایران و عراق و افغانستان نوکر انگلیس و بعد یه مدتی روسیه و اینا بودن، الان هم که دوباره افغانستان و عراق در اشغال امریکا و غربی هم، لبنان هم که زیر آتش صهیونیست هست، فلسطین هم که دست همون هست. ما اگه